أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. فصل في مستحبات غسل الجنابة وهي أمور: أحدها الاستبراء من المني بالبول قبل الغسل. مناسبه که حالا که ما بحثا را بنا شده مجموعاً بخوانیم، این مستحبات غسل جنابت هم نکاتی داره که اطلاع از اون به نظرم مفیده، قلن یک بار انسان اینا را بشنود و بخواند. ایشون می‌فرماید مستحبات غسل جنابت اموری است: اولین امر عبارت است از استبراء از منی. چطوری استبراء کند؟ بلبول. یعنی اگر احیانا طرف جنوب شده، قبل از غسل استبراء کند و یعنی بول کند، و شاید هم جهتش این باشه که اون ذرات از منی که باقی مونده به وسیله بول دفع بشه. دلیل بر این مطلب علاوه بر شهرت، اونم بین متأخرین، و علاوه بر این که نظر اکثر علما هست نظیر علامه و امثال علامه، ما روایاتی هم داریم که از این روایات می شود این نکته را استفاده کرد که یکی از مستحبات در غسل جنابت استبراء از منی به وسیله بول قبل از غسل. روایت اول روایت مزمره احمد بن حلال است: قال سألته عن رجل اغتسل قبل ان یبول. میگه از معصوم علیه السلام سوال کردم، مزمره هست روایت، میگه از حضرت سوال کردم راجع به کسی که غسل کرده قبل از اینکه بول کند. فکتب ان الغسل بعد البول الا ان یکون ناسیا فلا یعید منه الغسل. میگه حضرت در جواب فرمود که ان الغسل بعد البول، غسل بعد از بول، الا ان یکون ناسیا، مگر اینکه طرف فراموش کرده باشد. دیگه اگر فراموش کرده باشد دیگه جایی برای اعاده غسل نیست. خب مشخصه که باز حضرت در این روایت مسئله استبراء را مطرح کرده و بول استبراء از منی است. وسائل جلیه کتاب طهارت باب 36 از ابواب جنابت حدیث 12. و همچنین روایت احمد ابن محمد که مقصود ابن ابی نصر است: قال سألت ابا الحسن الرضا علیه السلام ان غسل الجنابه، میگه در راجع به غسل جنابه سوال کردم، فقال تغسل يدك اليمنى من المرفقين الى اصابعك و تبول ان قدرت على البول. در این روایت داره میگه از وجود مقدس آقا علی ابن موسر رضا علیه آلاف و تهیه توسنا سوال کردم در رابطه با غسل جنابت. حضرت فرمود که دست راست را از مرفقین تا انگشتان دست میشویی و اگر امکان داره برات بول میکنی. عرض شد خدمتون این که تبولو اینقدرت علل بول، یعنی گاه از اوقات دادم بول براش نمیاد، اگه میتونید قادرید بول میکنید. این همون استبراء از منیست. و سال جلیه کتاب طهارت باب 26 از ابواب جنابت حدیث 6. تقریب این دو روایت بر استحباب استبراء اینه که موقعی که نگاه میکنیم میبینیم این دو روایت ولو ظهور در وجوب استبراء دارند، الا این که این ظاهر مراد نیست قطعا، چون اجماع قائم شده بر صحت غسل ولو شخص استبراء نکرده باشد. یعنی تو سایر روایات ما همین هست که اگر شخص استبراء هم نکرده باشد این غسلش لطمه‌ای بهش وارد نمی شود، بلکه نصوص هم دلالت بر همین مطلب داره. بنابراین باید این دوتا روایتی که وارد شده ما حمل بر استحباب بکنیم، یعنی بگیم امر مستحب یا بر حکمت، و این که بگوییم حکمت این که استبراء بشود این است که به وسیله بول اجزاء منی که در مجرا باقی مونده خارج می شود، نه این که به عنوان وجوب شرطی غیری باشد، نه استبراء قبل از غسل به عنوان یک وجوب شرطی غیری نیست، که ما این که حمل این دو بر وجوب نفسی تعبدی هم وجهی ندارد، یعنی به عنوان وجوب نفسی تعبدی نه وجوب شرطی غیری است و نه وجوب تعبدی، بلکه خلاف ظاهره. مرحوم سید رضوان خدا بر او باد اختصاص داد استحباب استبراء را به بول از منی، اینطوری اختصاص داد، به این معنا که اگر با ادخال ارشوت خدمت می که شخص مثلا آلتش رو داخل بکنه اما منی بیرون نیاد، ظاهرش اینه که این حکم برداشته شده، اختصاص داره به اونجایی که به هر تقدیر منی بیرون بیاد و جنابتش از طریق بیرون آمدن منی باشه، نه جنابت از طریق ادخال ولو منی از او بیرون نیاد. به این حرف حرف مشهوریه، ادهی هم تصریح کردن، ظاهر نصوص هم شاید همین باشه که منصرف از اونها خصوص استحباب استبراء به بول از منی است نه صورت دیگر. نکته ای که لازم به اون اشاره کنیم اینه که استحباب اگر بپذیریم و معتقد باشیم، عرض شود که این به خاطر استبراء به بول قبل از غسله، یعنی اگر قائل شدیم به استحباب، این اون چه که استحباب داره عبارت از استبراء بول قبل از غسل، یعنی خود این فی نفس استحباب دارد نه به خاطر غسل، چون دلیلی برش نیست که ها این استحباب رو ربطش بدیم به غسل، نه خودش فی حد نفسه یه امر مستحبی است، نه چون میخواهیم غسل کنیم پس بنابراین حالت استبراء مستحب انجام بدیم. همونطور که در احکام تخلی گذشت قبلا، پس استبراء از مستحبات غسل جنابت نیست بلکه از مستحبات قبل از غسل جنابته، این دقیق تفاوتش. گاهی از اوقات ما میگیم از مستحبات غسل جنابت استبراء، گاهی از اوقات میگیم نه، از مستحباتی است که قبل از غسل جنابت باید انجام بگیره. یعنی ما با صرف نظر که انما از غسل جنابت این استحباب را برای استبراء درست میکنیم. این یه مورد بود از مواردی که بنا بود راجع به مستحبات بحث کنیم. مورد دوم، غسل الیدین ثلاثاً الی المرفقین. ما هر شود که سه بار دستمون را تا مرفقین بشوییم، او الی نصف ذراع، یا تا نصف ذراع هر شود که، او الی زندین من غیر فرق بین الارتماسی و ترتیبی. خلاصه در بیان دومین مورد از مستحبات، شستن دو دسته، اونم سه بار، تا مرفقین یا تا نصف ذراع یا تا مچها. بله، دلیلی که قائم شده بر این استحباب غسل الیدین که حالا سه بار هست، که یا تا مرفقین هست یا تا نصف ذراع یا تا مچها، این صحیحه حلبی است. سألته عن الرضا علیه السلام، سألته عن الوضوء، میگه درباره وضوء سوال کردم، کم یفرغ الرجل علی یده الیمنا، یعنی چقدر آب روی دست راستش بریزه قبل از این که اون را در ظرف داخل کند. کم یفرغ الرجل علی یده الیمنا قبل ان یدخلها فی الانا، چقدر آب روی دستش بریزه قبل از این که این دست را داخل در ظرف بکنه. قال واحده، یعنی یک بار دست آب رو دستش بریزه، من حدث البول و اسنان من حدث الغائط، اگر غائط بیرون آمده دو بار، و ثلاث من الجنابه، اما اگر احیانا جنوب شده این فرد سه بار باید که همون عنوان مستحب، مستحب است که سه بار اگر جنوب شده دستاشو بشوید. و سائل جلد یک کتاب طهارت باب 27 از ابواب وضوء حدیث 1، این هم راجبه این. هر شبت که روایت حریز داریم، نبی جعفر علیه السلام قال یغسل الرجل یده من النوم مرتن و من الغائط و البول مرتین و من الجنابه ثلاثه. روایت حریز داریم از ابی جعفر که حضرت فرموده شخص دستش را موقعی که از خواب بیدار شد یک بار، و اگر غائط و بولی انجام داده دو بار، و اگر جنوب شده این دست را سه بار بشوید. حالا تو بعضی روایات حد و حدود را بیان کرده، این روایت دیگه صرف شستن، شاید روایات دیگه میتونه مفسر این روایت باشه. این روایت هم وسائل هست، جلد یک کتاب طهارت باب 27 از ابواب وضوء حدیث 2. مطلب دیگری که سید فرموده استحباب و غسل الیدین الی المرفقین. این چند تا روایت که ما خوندیم بیشتر محل شاهد ما این بود که بیان این نکته که اگر کسی جنوب شده سه بار دستشو بشوید. منتها اون توضیحی که سید دادن ایلن مرفقین فرمودن، اینم دلیلی داریم ایلن نصف زرا مثلا و امثال ذلک. سید فرمود مستحب به غسل یدین ایلن مرفقین، و دلیل برای اون صحیح یعقوب ابن یقطین ان ابی الحسن قال سألته ان غسل الجنابه فیه وضوء ام لا، آیا در غسل جنابت وضوء هم هست یا نه، فی ما نزل به جبرئیل، یعنی عنوان حکم الهی چیزی به نام وضوء درش هست یا نه. قال الجنوب یغتسل بیده فیغسل یدیه الى المرفقین قبل ان یغمسها فی الماء ثم یغسل ما اصابه من اذن. شخص جنوب به وسیله دستش یغتسل بیده فیغسل یدیه، دستاشو میشوید تا مرفق قبل از اینکه دستشو در آب فرو ببرد. بعد که این کار کرد یغسل ما اصاب من اذن، اونجایی که محل جنابت و امثال ذالک هم هست که اذا کنایه از اون حالت جنوب شدن ایناست، اونجا رو میشوید. وسائل جلدیه کتاب طهارت باب 36 از ابواب جنابت حدیث 16. و صحیح احمد ابن محمد ابن ابی نصر عن الرضا علیه السلام قال فی غسل الجنابه تغسل یدک الیمنا من المرفق الى اصابعک. اینم حضرت فرموده دست راست را از مرفق تا اصابع میشویی، ثم تدخلها فی الاناء، بعد دستتو داخل در ظرف میکنی، ثم اغسل ما اصاب منک، بعد اون چه که اصابه کرده به تو که کنایه از اون حالت جنابتیست که بیش آمده اون را میشویی. هر شبت خدمتون ثم افز الا رأسک و سائر جسدک، بعد شروع میکنی به غسل کردن اول سرت بعدم سایر جسد که بیان غسله. و سائل الشیعه جلدیه کتاب طهارت باب 26 از ابواب جنابت حدیث 16. سومین موردی که سید باز تو عباراتش داشت و ببینیم مدرکش هست، شستن دو دست تا نصف ذراع، اینم من المرفقین داشت یا الى المرفقین داشت، الى الذراع هم داشت. دلیل بر این هم روایت یونس که از امامان نقل کرده، قال اذا اردت غسل المیت، داره توضیح داره اینجا، بقیه شما نیاوردیم ولی اونی که به بحث ما مرتبط می شود این است که الى ان قال ثم اغسل یده، دو دست شخص میت را بشوی، ثلاث مرات که ما یغسل الانسان من الجنابه الى نصف ذراع، تا اینکه شخص در هنگام جنابت از شبه فضلتو می که تا نصف ذراع می شوید. اینم مدرک برای این اوه الى نصف ذراع. مسائل جلد یک کتاب طهارت باب عرشبت که آر از ابواب جنابت حدیث یک دلیلی. اما راجع به این که تا مچ دست ها شسته شود، این هم باز روایاتی داره که انشاءالله در جلسه بعد این روایات و ادله اشاره خواهیم کرد. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.